راز درخت کاج. نویسنده معصومه رام هرمزی، ناشر نشر شاهد، تنظیم و اقتباس شنیداری مجید میرزایی، صدا بردار امید نجفزاده، راوی نسرین زاره، تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل هشتم، شهادت. روز سوم مهران از آبادان آمد. خبر گم شدن زینب به آبادان و ماهشهر رسیده بود. مهران و بابایش در کنج پذیرایی ماتم زده به دیوار تکه داده بودند. مهران از اول جنگ با ماندن زینب در آبادان مخالفت کرد. با خیال خودش می‌خواست از خواهر کوچکش محافظت کند. کاری کند که او را از توپ و ترکش و خمپاره دور نگه دارد. خواهرش در یک محیط امن بزرگ شود و آینده‌ای روشن داشته باشد. مهران مظلومانه سکوت کرده بود، اما بابای مهران همه چیز را از چشم من می دید. من هیچ وقت جلوی بچه ها را نگرفته بودم. بعد از انقلاب همیشه آنها را تشویق کرده بودم که به مملکت و به امام خدمت کنند. به زینب خیلی اعتماد داشتم. می دانستم که هر جا برود و هر کاری کند فقط برای رضایت خداست. بابای بچه ها هرگز راضی نبود که بچه ها این همه درگیر خطر شوند. او یک زندگی آرام و بی دغدغه می خواست. برای او پیشرفت تحصیلی بچه ها از همه چیز مهمتر بود. جعفر سالها در پالایشگاه به عنوان کارگر زحمت کشیده بود. او آرزو داشت بچه ها حسابی درس بخوانند و تحصیلات بالایی داشته باشند تا کارگر نشوند و زندگی راحت تری را به دست بیاورند. ولی من بیشتر از درس به دین و ایمان بچه ها اهمیت می دادم، به نماز خواندنشان و به عشق آنها به اهل بیت و امام حسین علیه السلام. روز سوم من با مهران و بابایش می خواستیم که به آگاهی برویم. آقای روستا قبل از رفتن ما آمد و گفت دیشب منافقین یک نامه تهدیدآمیز سوی خانه ما انداختن. خانه ما خیابان سعدی فرعی 7 و خانه آقای روستا فرعی 5 بود. مثل اینکه منافقین خانه ما را تحت نظر داشتن و از رفت و آمد افراد و پیگیری های ما خبر داشتن. در نامه‌ای که در حیات آقای روستا انداخته بودن اینطور نوشته شده بود که اگر شما بخواهید با خانواده کمایی برای پیدا کردن دخترشان همکاری کنید، یک بلایی بر سر شما می آوریم. خانواده آقای روستا نگران شده بودند. سال 61 جو شاهینشهر خیلی ناامن بود. با اینکه شهر کوچک بود اما احساس امنیت نمی کردیم. صبح روز سوم خانم کچویی هم به خانه ما آمد. او که ترسیده بود و مثل بید میلرزید گفت منافقین به خانه هم تلفن زدن و گفتن که ما زینب کمایی رو کشتیم، اگه صداتون در بیاد همین بلا رو سر شما هم میآوریم. آنها به خانم کچویی فحاشی کرده بودند و حرفای زشت و نامربوطی زده بودند. توهین‌های منافقین روحیه خانم کچویی را خراب کرده بود. وقتی شنیدیم که منافقین تلفنی و به صراحت گفتند زینب کمایی را کشتیم، ذره امید که در دلم مانده بود هم به یأس تبدیل شد. حرفای خانم کچویی حکم خبر مرگ زینب را داشت. من و شهلا با دل شکسته گریه کردیم. مهران و بابای بچه ها به حیات رفتند. آنها می‌خواستند دور از چشم ما گریه کنند. شهرام خانه نبود. نمی‌دانستم او کجا رفته و در کجا به دنبال زینب می‌گردد. مادرم و خانم کچویی کنار هم نشسته بودند و اشک می‌ریختند. ناخودآگاه بلند شدم و سر کمد لباس رفتم. یک پیراهن دخترانه از کمد درآوردم و آمدم کنار خانم کچویی. لباس را به اون نشان دادم و گفتم چند روز قبل از عید از توی خرت و پرتایی که از آبادان آورده بودیم این پارچه کویتی را پیدا کرد. مادرم قبل از جنگ برام خریده بود. پارچه را به خیاط دادم و او این پیراهن کلوچ رو برای زینب دوخت.
اما هر کاری کردم که زینب روز اول عید این لباس رو بپوشه قبول نکرد. به من گفت مامان ما عید نداریم. خدا میدونه که الان خانواده شهدا چه حالی دارن. تو از من میخوایی در این موقعیت لباس نو بپوشم؟
مادرم پیراهن را از دستم گرفت و به چشمهایش مالید. من ادامه دادم.
دخترم میدونست که امسال ما عید نداریم و دست کمی از خانواده های شهدا نداریم.
همون موقع شهرام به خانه آمد. شهرام بچه کم سن و سالی بود اما خیلی خوب می فهمید. انگار چیزی شنیده بود. می خواست با مهران حرف بزند. پرسیدم
شهرام کسی آمده؟ چیزی گفته؟ چیزی شنیدی؟
سرش را به علامت نه تکان داد. ای کاش می توانستیم به مهرداد هم خبر بدهیم که خودش را به خانه برساند. اما هیچ خبری از مهرداد نداشتیم. ماها می گذشت و ما از مهرداد بی خبر بودیم. مهرداد با زینب خیلی صمیمی بود. اگر خبر گم شدن زینب را می شنید حتما خودش را می رساند. مینا و مهری هم برای عملیات فتح المبین به یک بیمارستان صحرایی در شوش رفته بودند. از روز گم شدن زینب دیگر هیچ ترسی برای مهرداد و مینا و مهری نداشتیم. انگار ترسم ریخته بود. ترس از دست دادن بچه ها با گم شدن زینب کم شده بود. شهرام توی حیاط به مهران و بابایش چیزی گفت که صدای گریه آنها بلندتر شد. خودم را به حیاط رساندم. هر چقدر التماس شهرام کردم که
مامان چی شنیدی؟ چی شده؟ به منم بگو.
شهرام حرفی نزد و مهران و بابایش هم سکوت کردند. دیگر نمی‌دانستیم کجا برویم، کجا را بگردیم و چه کسی سراغ زینب را بگیریم. نه خواب داشتیم و نه قرار. من با قولی که به خودم و زینب داده بودم کمتر بیقراری می‌کردم و حتی بقیه را آرام می‌کردم. مرتب به خودم می‌گفتم
چیزی که زینب انتخاب کرده باشه انتخاب منم هست.
ظهر شد. ظهری مثل ظهر عاشورا، به همان دردناکی و سنگینی. آقای روستا آمد و من و مهران و بابای بچه را به مسجد المهدی برد. خیلی گرفته و ساکت بود. آقای حسینی امام جمعه شاهینشهر به آقای روستا تلفن کرده بود و از او خواسته بود که ما را به مسجد خیابان فردوسی ببرد. من و جعفر و مهران بدون اینکه چیزی بپرسیم سوار ماشین شدیم و به مسجد رفتیم. به مسجدی که محل نماز زینب بود. به مسجد که رسیدیم آقای حسینی هنوز نیومده بود. مهران و بابایش ساکت و بی صدا توی ماشین نشسته بودند. اما من به مسجد رفتم. دوست داشتم حال زینب را در مسجد بفهمم. مسجد بوی زینب را می داد. رو به قبله نشستم و با زینب حرف زدم. حرفایی که به هیچ کس نمی توانستم بگویم. یاد حضرت علی علیه السلام افتادم. حضرت علی هم در مسجد و در حال سجده شهید شد. زینب هم از مسجد به سمت سرنوشتش می رفت. روی زمین مسجد افتادم و آنجا را بوسیدم. محل سجده های دخترم را بوسیدم و بو کردم. آقای حسینی وارد شبستان شد و روبرویم نشست. آقای حسینی بدون اینکه زمین سازی کند و حرفی اضافه بزند شهادت زینب را تسلیت گفت. از قرار معلوم بیرون مسجد همه ی حرف ها را به مهران و بابای زینب گفته بود. اول سکوت کردم و بعد با صدای محکم گفتم هر چی میل خداییه. با آقای حسینی از مسجد خارج شدیم. بابای مهران روی زمین نشسته بود و گریه میکرد و مهران توی ماشین با صدای بلند گریه میکرد. مهران را دلداری دادم و آرام کردم. از چشمم اشکی نمیامد. بابای مهران به من نگاه نمیکرد. من هم به او چیزی نگفتم. آن روز کارگرهای ساختمانساز جنازه زینب را در جایی که بعدها در آنجا مرکز پست شاهینشهر را ساختند پیدا کرده بودند. مهران گفت
مامان شهرام صبح توی تاکسی از دو تا مسافر شنیده بود که امروز جنازه یه دختر نوجوان رو توی زمین خاکی پیدا کردن. وقتی شهرام به خونه اومد و خبر رو داد من مطمئن شدم که اون دختر زینبه، اما نمیخواستم تا خبر قطعی نشده به تو بگم.
انتظار تمام شد. انتظار کشنده‌ای که سه روز تمام به جانم افتاده بود. باید می رفتم و دخترم رو می دیدم. جنازه زینب را به سردخانه پزشکی قانونی برده بودند. ما باید برای شناسایی به آنجا می رفتیم. سوار ماشین شدیم و همه با هم به پزشک قانونی رفتیم. مهران و بابایش لحظه ای آرام نمی شدن. چشمای مهران کاسه خون شده بود. من یخ کرده بودم و هیچ چی نمی گفتم و گریه هم نمی کردم. مهران که نگران من بود مرا بغل کرد و گفت مامان گریه کن، خودتو رها کن. اما من هیچ نمی گفتم. آنقدر در دنیای خودم با زینب حرف زدم که نفهمیدم کی به سردخانه رسیدیم. دخترم آنجا بود با همان لباس قدیمیش، با روسری سرمه‌ای و چادر مشکیش. منافقین او را با چادرش شهید کرده بودند. با چادر 4 گره دور گردنش بسته بودند. کنارش نشستم و صورتش را، صورت لاغر و استخوانیش را، چشمهایش را یکی یکی بوسیدم، لبهایش را بوسیدم، سرم را روی سینه زینب گذاشتم. قلبش نمی زد. بدنش سرد سرد بود. دست های زینب را گرفتم و فشار دادم. بدنش سفت شده بود. روسریش هنوز به سرش بود. چند تار مویی را که از روسری بیرون زده بود پوشاندم. دخترم راضی نبود نامحرم موهایش را ببیند. زینب روی کشوی سردخانه آرام خوابیده بود. سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و بلند گفتم و به ای ذنب قتلت. جعفر دست‌های زینب را گرفت و ناخون‌های کبودش را بوسید. زیر ناخون‌هایش همه سیاه شده بود. دو دکتر آنجا ایستاده بودند. از یکی از دکترها که سن و سالش بیشتر بود پرسیدم دخترم خیلی زجر کشیده؟ او جواب داد به خاطر جثه ضعیفش با همان گره اول خفه شده و به شهادت رسیده. مطمئن باشید که به جز خفگی همان لحظات اول هیچ بلایی سر دختر شما نیامده است. دکتر جوانتر ادامه داد دختر شما 3 شب پیش، یعنی اولین شب مفقود شدنش، به شهادت رسیده است. چند نفر از آگاهی و سپاه آنجا بودند. آنها از ما خواستند که به خانه برگردیم و جنازه زینب برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده در پزشک قانونی بماند. رئیس آگاهی به جعفر گفت باید صبور باشید، ممکنه تحقیقات چند روز طول بکشه و تا اون زمان باید منتظر بمونید. به سختی از زینب جدا شدم. زینب در آن سردخانه سرد و بیروح ماند و ما به خانه برگشتیم. وقتی به خانه رسیدیم در خانه باز بود و دوستان و همسایگان در خانه بودند. صدای قرآن بلند بود. مادرم وسط اتاق نشسته بود و شیون می‌کرد و زنها دورش حلقه زده بودند. شهلا و شهرام خودشان را توی بغل من انداختند. آنها را آرام کردم و گفتم زینب به آرزویش رسید. زینب دختر این دنیا نبود. دنیا برایش کوچک بود. خودش گفت خانه‌ام را ساختم. دیگر باید بروم. شهلا و شهرام با ناباوری به من نگاه می کردن. مادرم نگران بود. نگران از این که شاید من شوکه یا افسرده و یا دیوانه شده باشم. اما من سالم بودم و سعی می کردم به خواست دخترم عمل کنم. خانه را مرتب کردم و وسایل اضافی را از سوی دست و پا جمع کردم. می خواستم مراسم سنگینی برای زینب بگیرم. جعفر نمی توانست مرا درک کند. اما چیزی هم نمی گفت. از مهران خواستم هر طور شده خبر شهادت زینب را به مهری و مینا و مهرداد برساند. پیدا کردن مهرداد سخت بود. مهران به بیمارستان شرکت نفت آبادان تلفن کرد و از دوستهای مهری و مینا که آبادان بودند خواست که به شوش بروند و بچه ها را پیدا کنند و خبر شهادت زینب را به آنها بدهند. دلم می‌خواست همه بچه هایم در تشییع جنازه و خاک سپاری دخترم باشند. آقای حسینی در نماز جماعت شهادت زینب کمایی را اعلام کرد و به همه مردم گفت زینب دختر 14 ساله دانش آموز به خاطر عشقش به امام و انقلاب مظلومانه به دست منافقین به شهادت رسید. بعد از این سخنرانی منافقین تلفنی و حتی با نامه آقای حسینی را تهدید کردند. در همان روزها عملیات فتح المبین در منطقه شوش انجام شده بود و هر روز تعدادی از شهدای فتح المبین را به اصفهان می‌فرستادند. آقای حسینی از ما خواست که کمی بیشتر صبر کنیم و زینب را با شهدای فتح المبین تشییع کنیم. من از خدا می‌خواستم که دخترم بین شهدای جبهه روی دست‌های مردم تشییع شود. در آن چند روزی که منتظر آمدن بچه‌ها و اجازه خاکسپاری زینب بودیم، چندین خانواده شهید که عزیزانشان به دست منافقین شهید شده بود برای دیدن ما آمدند، مثل خانواده پیرمردی بقال که جرمش حمایت از جبهه بود و عکس امام را در دکانش زده بود. دیدن این خانواده ها موجب تسکین دل جعفر بود. وقتی که او میدید تنها ما قربانی جنایت های منافقی نبودیم و کسانی هستند که درد دل ما را میفهمند، آرام میشد. عکس و وصیت‌نامه زینب را چاپ کردیم و به کسانی که به خانه ما می آمدند می دادیم. شهرام و شهلا از مردم پذیرایی می کردند. همکلاسی های زینب و دوستانش هر روز به خانه ما می آمدند. زینب آنقدر بین دوستان و معلمهایش محبوبیت داشت که رفتنش داغ بر دل همه گذاشته بود. بعد از تماس مهران با بیمارستان شرکت نفت آبادان، بین دخترها قوقایی شده بود. خیلی از دوستهای مینا و مهری زینب را می شناختن. آنها به مهران قول دادند که دخترها را پیدا کنند و به اصفهان بفرستند. آنها محل دقیق خدمت مینا و مهری را نمی دانستن. فقط اطلاع داشتند که آنها در یک از بیمارستانهای شوش مشغول امدادگری هستند. سلیمه مظلومی و معصومه گزنی، اول به اهواز رفتن و از هلال احمر و ستاد اعزام نیروهای امداد اهواز پرسجو کردند و بعد به شوش رفتند و مهری و مینا را پیدا کردند و خبر شهادت زینب را به آنها دادند. کار دنیا همیشه برعکس است. ما از شاهین شهر اصفهان که کیلومترها از جبهه دور بود به مهری و مینا که در منطقه عملیاتی و مرکز خطر بودند خبر شهادت خواهرشان را دادیم. مهری و مینا همراه چند تا از دوستانش به شوش رفته بودند و در عملیات فتح المبین امدادگری می کردند. بچه ها بعدن تعریف کردند که خبر شهادت زینب در شاهین شهر همه کسانی را که در بیمارستان بودند تکان داده بود. مهری و مینا همراه پروین بهبهانی و پروین گنجیان که خانواده هایشان جنگ زده و در اصفهان بودند، از شوش به اهواز رفتند تا بلیط اتوبوس تهیه کنند و خودشان را به اصفهان برسانند. اهواز بلیط گیر نمی آمد به خاطر عملیات فتح المبین و از شوش و اهواز جنگی بود. مینا و مهری از مخابرات به خانه دارابی تلفن کردند. من پای تلفن رفتم. آنها پشت خط گریه می کردند. مینا می گفت: مامان، آخه چطور؟ چرا زینب شهید شد؟ مهری هم که نگران من بود همش از حال من می پرسید و من فقط می گفتم: زینب باز هم از شما جلو زد. زینب همیشه بین شما اول بود. بچه ها به زحمت بلیط اتوبوس تهیه کردند. مینا مجبور شد توی اتوبوس کنار دست راننده جای شاگرد بنشیند. آنها تمام راه را گریه کردند تا به شاهین شهر رسیدند. مهران نتوانست مهرداد را پیدا کند. روز تشییع زینب همه بودیم به جز مهرداد. مهردادی که بین 4 تا خواهرهایش به زینب از همه وابسته تر بود. مادرم 2 روز قبل از تشییع زینب سراغ چمدانهایش رفت. از توی یک چمدان قدیمی کفن کربلایش را درآورد. کفنی که 35 سال پیش که من 9 ساله بودم از کربلا خریده بود و همه دعاها را روی آن نوشته بود. مادرم کفن را از بین الحرمین خریده بود. او کفن را آورد و گفت: کبرا، این کفن قسمت زینبه. زینب که عاشق حضرت زینب و امام حسینه، باید توی پارچه پیچیده بشه که بوی حسین و عباس رو میده. 160 شهید از شهدای فتح المبین را به اصفهان آوردند و زینب هم به آنها اضافه شد. تمام مسیر خانه تا تکیه شهدای اصفهان را شعار دادم و خواندم. اصلا گریه نمی کردم، فقط می خواندم: شهیدان زندند، الله اکبر، به خون آغشتند، الله اکبر، نگویید مردند، الله اکبر، زینب زنده است، نگویید مرده است، مرگ بر منافق، خط سرخ شهادت، خط آل محمد. میخواستم صدایم را همه بشنوند، مخصوصا منافقین. باید آنها میشنیدند که زینب تنها نیست، مادرش و 3 خواهر دیگرش مثل زینب هستند. وقتی در گلزار شهدا شروع به دفن شهدا کردند، با تعجب دیدم که قبر زینب زیر یک درخت کاج روبروی قبر حمید یوسفیان قرار گرفت. تازه فهمیدم که تعبیر خواب مادر حمید چه بود؟ آشنایی که صندوق صندوق میوه می آورد. آن آشنا زینب بود. مادرم که درخت کاج را دید، توی سینه‌اش کوفت و گفت: کبرا، به خدا چند بار خواب دیدم که زینب دستم رو میگیره، زیر درخت کاج میبره. من یه میوه کاج برداشتم. باید این میوه را کنار هفت میوهی که زینب جمع کرده بود میگذاشتم تا کامل شود. کسانی که برای تشییع آمده بودند دور قبر زینب می آمدند و سوال می کردند: این دختر کجا شهید شده؟ در عملیات فتح المبین بوده؟ من هم با سربلندی جواب می دادم که این دختر به دست منافقین شهید شده. روزی که زینب را در گلزار شهدا به خاک سپردم، انگار یه تکه از جگرم، انگار قلبم آنجا زیر خاک رفت. آرزویم این بود که همونجا بمانم و به خانه بر نگردم. اما به خودم و زینب قول داده بودم آنطور رفتار کنم که او میخواست. بعد از خاک سپاری زینب، خواب دیدم که زینب آمده و به من میگوید: مامان، قصه مرا نخوری، برای من گریه نکن، من حوضه نجف اشرف درس میخوانم. آن شب توی خواب خیلی قشنگ شده بود. بعد از انقلاب تصمیم گرفته بود حوضه علمیه قم برود، حالا به حوضه نجف اشرف رفته بود. چند روز پی در پی در خانه مراسم گرفتم. بعد از تعطیلات مدارس باز شدند و گروه گروه دانش آموزان دبیرستان با مربی تربیتی و مدیر به خانه ما می آمدند. دست جمعی سرود می خواندند، بعضی ها شعر می خواندند. همه می دانستند که زینب در مدرسه همیشه کارهای تربیتی می کرده است. بعضی از کسانی که به خانه ما آمدند و شناخت زیادی از زینب نداشتند، وقتی وصیت‌نامه او را می‌خواندند و با فعالیت‌هایش آشنا می‌شدند، باور نمی‌کردند که زینب در زمان شهادت فقط 14 سال سن داشت. روی پلاکارت‌ها و پوسترها و وصیت‌نامه همه جا نامش را زینب نوشتیم. روی قبر هم نوشتیم زینب کمایی. یک روز یکی از دوستهای زینب به خانه آمد و با خجالت تقاضایی از من داشت. او گفت: زینب به من گفته بود اگر شهید شدم به مادرم بگو آش نذری بده، من نذر شهادت کردم. دوست زینب را بغل کردم و بوسیدم و از او تشکر کردم که پیام زینب را رسانده است. روز بعد آش نذری شهادت دخترم را درست کردم و به همکلاسی‌هایش و همسایه‌ها دادم. سه روزی که دنبال زینب بودیم، پیش خودم نذر سفره ابوالفضل علیه السلام کرده بودم. نذر کرده بودم اگر زینب به سلامتی پیدا شود، سفره ابوالفضل علیه السلام پهن کنم. بعد از شهادتش آن سفره را هم پهن کردم. همه افراد خانواده نگران من بودند. مادرم التماس می‌کرد که کبرا، گریه کن، جیغ بزن، اشک بریز، این همه غما رو تو دل تنبار نکن. مهری و مینا مرتب حالم رو میپرسیدن و میگفتن: مامان، چرا این همه کار میکنی؟ آروم باش، گریه کن، غما رو تو دلت نریز. اونها نمیدونستن که من همه این کارها رو میکردم که دخترم راضی باشد. چندین روز بعد از خاک سپاری زینب، مهرداد بیچاره بیخبر از همه جا بعد از 6 ماه برای مرخصی به شاهینشهر آمد. او صبح زود به اصفهان رسید. وقتی به در خانه رسید هنوز مخاب بودیم. مهرداد با دیدن پلاکارت‌های شهادت کنار در خانه شوکه شد. او وقتی کلمه خواهر شهید را دید، فکر کرد مینا و مهری در جبهه بلایی سرشان آمده. وقتی در زد و او را به داخل خانه بردیم، مینا و مهری را که دید گیج شد که خواهر شهید کیست؟ با شنیدن خبر شهادت زینب سرش را به دیوار می‌کوبید و حال خودش را نداشت. مهرداد با دعوا و کتک دخترها را از آبادان بیرون کرده بود. حالا باور نمی کرد که کوچکترین و عزیزترین خواهرش با گره چادرش به شهادت رسیده باشد. مهرداد آن روز ضربه روحی بدی خورد، طوری که مدتها بعد از این جریان به سختی مریض بود. مهرداد دلشکسته که غیرتش جریحه دار شده بود، در وصف خواهر کوچکش شعری هم گفت. بیت اولش این بود: عزیز و مهربان خواهر تو بودی، همیشه جانفشان خواهر تو بودی. وقتی مهرداد وصیت‌نامه زینب را خواند، به یاد حرفهای زینب درباره شهادت افتاد. مهداد تعریف کرد که زینب در اولین مرخصی او به اصفهان درباره شهادت سوالاتی پرسیده بود. مهداد حرفهای زینب را خیلی جدی نگرفته بود و یک جواب معمولی به او داده بود، اما زینب با تمام احساس از شهید و شهادت برای برادرش صحبت کرده بود. با اینکه زینب کوچکتر از خواهرها و برادرهایش بود و آنها جبهه بودند و زینب در پشت جبهه، اما زینب بیشتر از خواهرها و برادرهایش توانست مقام شهید را درک کند. بعد از شهادت زینب، گلزار شهدا خانه دوم من شده بود. مرتب سر مزار زینب می رفتم. یک روز سر قبر زینب نشسته بودم که یکی از مأمورهای گلزار شهدا آمد و کنارم نشست و گفت: من این دختر رو خوب می‌شناسم. مرتب به زیارت قبور شهدا میومد. خیلی گریه می‌کرد و با اونا حرف می‌زد. من همیشه با دیدن اون احساس می‌کردم که اون شهید میشه. اما نمی‌دونستم چطوری و کجا. بعد از شهادت زینب کم کم عادت کرده بودم که هر روز یک نفر از راه برسد، جلو بیاید و بگوید که به یک شکلی زینب را می‌شناسد. از خودم خجالت می‌کشیدم که من آنطور که باید و شاید دخترم را نشناختم و قدرش را نفهمیدم.